آزادی، مجله بامدادی.
ساعت در دوشنبه 6 صبح است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی شنبه 22 ژانویه با گرمترین سلام های بامدادی میرزای سلیم پور مجری این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و در آغاز خلاصه اخباری مهم این ساعت است. همکاری ما خیرامان بخازاده. خیرامان.
بله سلیم پور، تشکر. شنونده عزیز سلام و توجه کنید به سرخط خبرها. دادگاه دوشنبه یک شهروند تاجیکستان را با اتهام اجرای وظیفه امیر حزب التحریر در جمهوری برای 18 سال محکوم به زندان کرد. امان الله عاشور منعقد راه پلکی دوشنبه چنوق از وظیفه رئیس خدمات زید انحصار سبکدوش شد و در یک تلودخانه روسیه طفلی به دنیا آمد که نزدیک 7.5 کیلو وزن دارد. تفصیل خبرها. روز جمعه در دادگاه شهری دوشنبه شهروند تاجیکستان یوسف جان حفیظوف محکوم به زندان شد که از جانب دادگاه به عنوان امیر سازمان ممنوع حزب التحریر در جمهوری عمل میکرد. در حکم قاضی شمسالدین و گفته شد که یوسف جان حفیظوف با امر امیر کل سازمان حزب التحریر شخص با اسم عطا ابن عبدالرشدی در قلمرو تاجیکستان امیر تعیین شده بود، ولی نظر به شهادت نزدیکان حفیظوف او یک عضو به مقام این سازمان ممنوع بود است. همراه با او روز جمعه 7 نفر دیگر ساکنان شهر و نواحی های باباجان، غفروف، خوجند، حصار، رودکی و مومین آباد از 6 تا 17 سال روانه زندان شدند. روز جمعه با قرار حکومت تاجیکستان امان الله عاشور رئیس خدمات زیر این حصار با توضیح به کار دیگر گذشتنش از مقام برکنار شد. مطبوعات مستقل حدس میزند که سبب واقعی از مقام دور شدن این شخص مخالفت های سرسختانه او از پولکی شدن راه دوشنبه چنوق، از جمله هشدار او از پیامدهای نامطلوب جاری کنی تروفه های راه از جانب شرکت اینوویتیو رود سولوشنز و به مطبوعات کشاندن این بحث میباشد. در یک پرسشی آزادی اوید به اینکه آیا برکناری خود را با تنقیدهایش از پولکی شدن راه ارتباط میدهد یا نه، امان الله عاشور چنین پاسخ داد:
میگذاریم خلاصه عقیده مردم باشد، عقیده کارشناسا باشد و از بیرون معلومتر. من فقط در دایره قانون کار کردم، از قانون نبرآمدم.
با قرار حکومت همدم تقوی مرادف رئیس بخش اصلاحات اقتصادی دفتری رئیس جمهوری رئیس نوی خدمات زید انحصار تعیین شده است. نمایندگان ایران و شش قدرت جهانی در استانبول ترکیه روز جمعه دور نوی مذاکرات را برگزار کردند. سعید جلیلی رهبری هیئت ایران با مقامات بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان، روسیه و ایالات متحده آمریکا دیدار و گفتگوها انجام داده، رهبری جلسه را رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا کترین اشتون به عهده گرفت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مارک تونر گفت که ایالات متحده انتظار تصمیم خاروشیکانه نیست، ولی واشنگتن خواستاری بررسی پیشنهاد است که به ایران امکان استفاده اورانیوم غنی شده را در ریاکتوری تیبی فراهم آورد. خبرهای دیگر. در مسکو روز جمعه رئیسان جمهوری های روسیه و افغانستان دمیتری مدودف و حمید کرزای مسئله همکاری های اقتصادی را بررسی کردند. در این ملاقات سازشنامه توسعه همکاری های اقتصادی و تجارتی امضا شد، هرچند هنوز تفصیلات آن در دست نیست. مدودف گفت که سفر کرزای صحیفه تازه را در روابط دو کشور باز میکند. روز جمعه در مینسک مراسمی سوگند یادکنی الکساندر لوکاشنکا به عنوان پرزیدنت بلاروس برگزار شد. آقای لوکاشنکا برای چهارمین بار به مهلت 5 ساله نوبتی کرسی پرزیدنتی را اشغال میکند. انتخابات روز 19 دکبر را در فساد و تقلب رای ها متهم کردند که باعث بالاروی موج اعتراض های اعضای جامعه و مخالفین گردید. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حکومت بلاروس را برای سرکوب شدید لحن اعتراض ها و هم بازداشت رهبران مخالفین و نامزدها انتخاباتی محکوم کردند. بعد سوگند یادکنی لوکاشنکا از جمله هشداری بعضی منتقدانش را رد کرد که با چنین حال بلاروس میتواند در روبروی ترکش های سیاسی قرار بگیرد.
ویروس انقلاب های رنگه تنها کشورهای ضعیف را اثر میکند که جسمشان از مشکلات اجتماعی و اقتصادی فرسوده شده، حکومت در حال اختلاف با مردم به سر میبرد. در بلاروس شرایط مساعد برای توسعه این ویروس وجود ندارد.
مراسم سوگند یادکنی رهبری بلاروس را برخی دولت های اروپایی و غربی بایکوت کردند. و سه خبر خرد. بانک آسیای رشد برای نوسازی راهی پیوست کننده تاجیکستان و ازبکستان به دوشنبه 120 میلیون دلار کمکی به بازگشت کرده است. خبر دیگر این که اتحادیه اروپا نیت دارد در جریان ملاقات با اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان در بروسل روز دوشنبه در زمینه رعایت حقوق انسان فشار آورد. و اینچنین تلویزیون های دولتی دولتی روسیه خبری تولد یک طفل عظیم جثه را پخش کردند. در تولدخانه شهری خبرسک مادر 33 ساله صاحب پسری شده است که وزنش 7.2 کیلوگرم و قدش 67 سانتی متر بود. هنوز اسم این طفل معلوم نیست.
خوب تشکر همکاری ما خیرمانی بخوازاده بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت و شنونده عزیز اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما میتوانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیزی گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادید و حالا سرخط گزارش هایی که تا 25 دقیقه دیگر تقدیم خواهند شد. برکناری امان الله اشور آخرین منتقد شرکت ایریس از کار رفت. حزب تحریر به امیر مان 8 عضو این سازمان در دوشنبه محکوم به زندان شدند. کرزی در مسکو دوباره رو به روسیه آوردن کابل. پیشنهاد تنها دو دوره ریاست در رهبری حزب نهضت اسلامی چی می گذرد؟ تحویل 2000 هکتار زمین و چین، افزایش حضور چین و چینایی ها در تاجیکستان و دولتمند کی بود؟ ترک یا تاجیک؟ اما میگویند مهمتر کارنمایی های اوست که فراموش شده است. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. با قرار حکومت تاجیکستان همدم تقوی مرادوف سابق مدیر بخش اصلاحات اقتصادی دستگاه ریاست جمهوری رئیس خدمات ضد انحصاری تعیین شده. امان الله اشور از این مقام سبکدو شد. امان الله اشور از آن افراد بلندپایه در حکومت تاجیکستان بود که با موضع‌گیری های مستقلانه و حتی یک نوع سرکشی های شهرت داشت، از جمله با انتقادش از شیوه کاری ایریس شرکت مسئول پولچینی در راه پولکی دوشنبه خوجند چنوق. اما سبب های برکناری امان الله اشور چیست و از کدام تمایل های در سیاست کادری دوشنبه درک می‌دهد؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما مومین احمدی.
امان الله اشور زمانی از رئیسی خدمات ضد انحصاری تاجیکستان سبکدو شد که اسمش با انتقاد شرکت ایریس اینوویتیو سروت سولوشنز مسئول جمع‌آوری مبلغ از استفاده راه پولکی دوشنبه چنوق ورده زبان ها شده بود. در سال گذشته او با یک اظهارات شدید لحن این شرکت را برای سوء استفاده و نقض قاعده نرخ‌گذاری در این راه انتقاد کرد. او از اولین منصبداران دولتی حساب می‌شد که فعالیت این شرکت را که به قول کارشناسان پشتش افراد نزدیک به شخص اول تاجیکستان می‌ایستد انتقاد نموده فعالیت او بیرون از چارچوبه قانون میدونست. مرد محمدشویف کارشناس تاجیک میگوید برکناری امان الله اشور نشان میدهد که واقعا شرکت ایریس در سطح بالای حکومت تاجیکستان پشتیبانی قوی دارد. آقای محمدشویف افزود
این بی‌واسطه اعتبار دارد با ایریس. این از عنیق گفتن ممکن است. آمدن ایریس و فعالیت ایریس این پورا نشان میدهد که از پشت ایریس قوای بزرگ است. لیکن کی این قوه معلوم نیست، لیکن این قوه خیلی
با چنین خلاصه رسیدن کارشناسان در حال است که در قرار حکومت تاجیکستان سبب برکناری امان الله اشور شهر داده نشده است. تنها در این قرار آمده است که با سبب به کار دیگر گذاشتن به جای او همدم تقوی مرادوف رئیس پیشین بخش اصلاحات اقتصادی و سرمایه‌گذاری در دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان تعیین گشته است. امان الله اشور در صحبت بر رادیو آزادی در باره برکناری اش از این وظیفه و به دیگر وظیفه انتخاب شدنش گفت:
از بیرون معلوم‌تر من فقط در دایره قانون کار کردم، از قانون نبرآمدم. دایم قانون من حمایت میکرد. پرزیدنت هیچ وقت نگفته است که شما این خیلی کنید و این خیلی کنید. نسبت همین شرکت هم خیلی میدوخد، اما الاتون در دایره قانون باشد. دیگر قواهای هستن که این مقامات هم خیلی مقاماتی هست که زید قانون ویران کنید، زید من ازان دروری خلافت قانون بزنید. حیات جمعیت سیاسی هیچ وقت خوب نمیشود اینجا، برای اینکه باید که در این وظیفه ها پرینسیپ نو باید کار کرد، از روی قانون باید کار کرد.
یعنی همین شرکت ایریس غیر قانونی است فعالیتش؟ بله،
فعالیتش در بخش اون تعریف بندی داد، تعریف ها باید بلند نباشد، مطابق با سطح زندگی مردم باشد.
امان الله اشور سالی 1992 رئیس حکومت شهر کلا بود و در اولهای سالی 2000 به حکومت مرکزی آمد و چند سال معاون رئیس خدمات ضد انحصاری بوده. در پایان سالی 2006 معاون اولی وزیر اقتصاد و تجارت تاجیکستان تعیین شد. در ماه مارس سالی 2010 رئیس خدمات ضد انحصاری تعیین شد و تا این دم فعالیت میکرد. مومن احمدی، رادیوی آزادی.
برکناری امان الله اشور از انگشت شمار منصبداران تاجیک که همیشه نظری مستقل داشت.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی در ایچه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت پیگیری موضوع های تاجیکستان را با گزارش از دوشنبه ادامه می دهیم. دادگاه دوشنبه یوسف جان حفیظوف را که امیر سازمان منشوده حزب تحریر عنوان می شود به 18 سال زندان محکوم کرد. همراه با او هفتنی دیگر با جرم برانگیختن عداوت مذهبی و عضویت در این سازمان غیرقانونی از 6 تا 17 سال حکم زندان گرفتند. فعالیت حزب تحریر که برای تاسیس یک خلافت واحد اسلامی در آسیای مرکزی مبارزه می برد در تاجیکستان رسما من شده است. جزئیات دیگری این قضیه دادگاهی از خبرنگار آزادی در دوشنبه میرزا نبی خارق زاد.
یوسف جان حفیظوف امیر سازمان ممنوع حزب تحریر در قلمرو تاجیکستان به مهلت 18 سال از آزادی محروم کرده شد. یوسف جان حفیظوف همچنین موافق جزای دیگری دادگاه به مدت 4 سال حقوق همکاری با حزب و سازمان‌های سیاسی در قلمرو تاجیکستان نخواهد داشت. محبت شمسی‌دین و دادرسی دادگاه شهر دوشنبه گفت
حفیظوف یوسف جان امیر حزب تحریر در قلمرو جمهوری تاجیکستان که از طرف امیر جهانی عطا ابن ابروشتا تعیین کرده شد.
همراه با یوسف جان حفیظوف هفت نفر دیگر برای سالهای مختلف از 6 تا 17 سال از آزادی محروم کرده شدند. این افراد به اتهام عضویت و همکاری در سازمان ممنوع حزب التحریر در سال 2010 بازداشت شده، همچنین در برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، محلگرایی و دینی و همچنین دعوت عاموی برای با راه زورآوری تغییر دادن ساخت دولتی گناهکار کرده شدند. اما نزدیکان محکوم شده ها از نتیجه حکم دادگاه شهر ناراضی هستند و میگن که به هیچ وجه فرزندان آنها کوشش ملتگرایی، نژادپرستی و تبدلات دولتی نداشتند. اولمس جان بای بابایف یکی از نزدیکان محکوم شده ها میگوید که مادران آنها به سازمان های بین المللی مراجعه کردند که فرزندانشون با آن گناه هایی که نکردند محکوم کرده شدند و برای این عمل ها جزای طولانی گرفتند.
در اکثر شدن با گفته یکی با روحی زورواری سرنگون کنی دولت اوها او نه یراغ میبردارن نه جهاد میکنن نه محلچکی نه نجات اوها فقط با روی فکری سیاسی گفتن. ما همین کلمه را دایادم آوردن با او دخالت ندارن تماما. از همین سبب مادران عرض کنن که شکایت نکنیم به پراکراتوری گینلری جمهوری تاجیکستان، به سودی اولی جمهوری تاجیکستان، به سازمان ملل متحد.
محبت شمسی دین و دادرس دادگاه پایتخت میگوید یوسف جان حفیظوف سالهای طولانی با حزب التحریر همکاری داشته و با امر امیر کل سازمان حزب التحریر عطا ابن عبدالرشدی در قلمرو تاجیکستان امیر تعیین کرده شده است. اما نزدیکان حفیظوف میگویند که وی امیر نبود، ولی یکی از مسئولان حزب التحریر در قلمرو تاجیکستان بوده است. فعالیت حزب التحریر در تاجیکستان هنوز سال 2001 من شده و دو سال پیش دادگاه عالی تاجیکستان این حزب ممنوع در قلمرو تاجیکستان را بر روی خط سازمان‌های افراطی شامل کرد. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
مایمیر و فیسبوک دو در نو برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. در ادامه برنامه یک موضوع بین المللی. روز جمعه رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف در مسکو با همتای افغانش حامد کرزی ملاقات کرد. کرزی با سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین نیز دیدار داشته است. این سفر در پس منظر تنش بر سر واردات مواد سوخت از ایران به افغانستان صورت میگیرد و طبعا راه های حل این بحران انرژی نیز در مسکو بحث شده است. همین طور سهم روسیه در بازسازی افغانستان و همکاری در راه مبارزه با تندگرایی مذهبی و قاچاق مواد مخدر دو ناحیه اصلی نگرانی مسکو از افغانستان از دیگر موضوع های این دیدار گفته می شود. مدودف و کرزی در یک سال اخیر باری چهارم است که به دیداری هم می روند، ولی ملاقات آنها در مسکو باری اول بود. اما دلیل روی نیاز به مسکو آوردن کابل چیست؟ این سوال را در گفتگوی با خبرنگار و تحلیلگر روس ارکادی دوبنوف در میان گذاشتم. دوبنوف گفت
یقین است که افغانستان در حال حاضر به همکاری زیجتر با روسیه منفعت دار است، پیش از همه در ساحات اقتصادی و نظامی، بخصوص در امر تکمیل تسلیحات اردویش که اساساً با سلاح‌های شوروی مسلح می باشد. از سوی دیگر کابل می خواهد در مسکو تکیه‌گاه قوی‌تر پیدا کند تا که یک اندازه امکان فاصله گرفتن از امریکا را نیز به دست بیارد. همین عامل هاست که به نزدیک شدن مسکو و کابل زمینه می دهد.
و اما بحران بنزین که بین افغانستان و ایران پیش آمده است در این سفر تا کجا اهمیت دارد؟
بدون
شک بنزین خونی روزگار هر روزه و هم خونی رگهای اقتصادی افغانستان است. قطع شدن واردات بنزین از ایران در غیر صورت اتخاذ تدابیر عاجل می تواند پایه های دولت کنونی افغانستان را ضعیف کند و در راه رفع این بحران روسیه نیز می تواند به کمک افغانستان برسد. امکانات تولیداتی و نقلیاتی روسیه در زمینه تأمین مواد سوخت نظر به هر کشور دیگری منطقه برای افغانستان بیشتر قابل استفاده است، البته با استثناء قزاقستان و ازبکستان.
ولی مسکو در قبال افغانستان کدام منفعت ها را دنبال میکند و آیا با توجه به 10 سال جنگ بی عاقبت شوروی در افغانستان نمی ترسد که دوباره به این بطلاق به اصطلاح فرو رود؟
روسیه در حال حاضر تاکید میکند که یگان نوع حضور نظامیش در افغانستان مطرح نیست و نخواهد شد. این هم یک نتیجه همان سندروم افغانی سالهای 80 است. اما طبیعی است که روسیه میخواهد به تأسیسات اقتصادی و ذخیره های طبیعی افغانستان راه یابد و حالا سرمایه‌داران روس تلاش دارند به صورت فعالانه در بازسازی و روند خصوصی گردانی تأسیساتی که در وقتش از سوی شوروی بنا شده اند سهم بگیرد و همین طور مسکو در بهره برداری از ذخیره های طبیعی آن کشور از جمله کانهای نفت و معدن مس که اکثرا از سوی زمینشناسان روس کشف و خریده سازی شده اند نیز شرکت بجوید.
یک جان سپاس ارکادی دوبنوف بود، خبرنگار و تحلیلگر روس، با گفتگوی پیرامون اهداف کابل و مسکو از مذاکرات رهبران اولی روسیه و افغانستان.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или...
Нужна ли нам своеобразная демократия?
Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода».
شنونده عزیز، مجله پرکریستوک محصول کاری مشترک 5 بخش آسیای مرکزی در رادیو آزادی در برنامه‌های شام یک شنبه و صبح دوشنبه تقدیم خواهد شد. اما در ادامه این ساعت مجله برمیگردیم به تاجیکستان. ریاست حزب نهضت اسلامی لایحه الटरनेटیوی قانونی مسئولیت والدین را تهیه و روز جمعه معرفی کرد، اما در نشست خبری بخشیده به معرفی این طرح قانون بیشتر سال‌ها پیرامون سر و صداهایی بود که بر سر پیشنهاد با دو دوره ریاست محدود کردن زمان رهبری یک نفر در این عمدترین تشکل سیاسی مخالفین برپا کرده است. نمایندگان نهضت میگویند این تنها یک پیشنهاد به خاطر پیشگیری از رکود و کرختی است و حاکی کدام بحران در رهبری حزب نیست. ولی آیا نظر محافل به قضیه چیست؟ از دوشنبه خبرنگار آزادی عبدالقیوم قیمزاد با جزئیات بیشتر.
پیشنهاد محدودیت در دوران رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از احزاب عمده مخالف دولت از سوی رئیس این حزب محی الدین کبیری بیان شده است، ولی به تایید مسئولان این حزب هنوز این پیشنهاد در کدام یک جلسه حزبی مورد ارزیابی و تحلیل قرار نگرفته است. اما محی الدین کبیری گفت که یک چنین تصمیم را با توجه به امکانات و ظرفیت های شخص و تجربه حاصل شده بشریت که یک نفر نمیتواند به دوره های طولانی کرسی رهبری را بند کند گرفته است.
واقعاً نیاز داریم که در حزب محدودیت وارد شود، چون که یک نفر نتواند پیهم بیشتر از دو مرتبه کرسی رهبری حزب را داشته باشد. مدیریت جامعه اثبات کرد که یک نفر در یک مدتی محدود میتواند قابلیت خود را به طوری باید شاید در خدمت همکاران جامعه بگذارد، صرف نظر از اون که رهبری کدام نهاد را به دوش دارد.
پیشنهاد رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با واکنش های مختلف در جامعه روبرو شده است. برخی از صاحب نظران معتقدند که تحولات تونس و فرار رئیس جمهوری این کشور سبب چنین اقدام شده است. برخی دیگر میگویند تغییر برخورد دولت تاجیکستان با دین باعث شده است که آقای کبیری مسئولیت رهبری این حزب مذهبی را کنار گذارد. در این میان برخی دیگر از کارشناسان میگویند که اختلافات و چولش های داخلی در حزب رئیس فعلی آن را وادار کرد که به کارهای آرامتر و به دردسر مشغول شود. در همین حال سید عمر حسینی معاون رئیس حزب نهضت اسلامی و وکیل این حزب در پارلمان تاجیکستان اعتراف میکند که در داخل حزب آنها اختلاف نظر وجود دارد. آقای حسینی گفت که در سال 2003 سید عبدالله نوری مؤسس و رئیس پیشین این حزب نیز درخواست مشابه را برای پیروانش مطرح کرده بود، ولی آنها این پیشنهاد رئیس سابق خود را قبول نکردند. این نوبت نیز افسود آقای حسینی حزب در گمان است که پیشنهاد کنارگیری رئیس خود را بپذیرد.
درست است که ایده خیلی کبیری است و این ایده عالی و قدر رضایت خلون ندادگی نیستیم. شاید که آقای کبیری سخت پفشوری کنه پشایمونی که در استاد شدگیم در پشایمون نشین گفته شاید که اجازت شد بمخواه.
زمنان مسئله محدودیت ثابت در دوره رهبری احزاب سیاسی و نیز ریاست حکومت و نهادهای وابسته آن از مسائل است که در بیشتری کشورهای جهان سوم همیشه مطرح و باعث مباحثات بوده است. سهراب شریف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان معتقد است که احزاب سیاسی تاجیکستان از جمله آنهایی که خود را حزب مخالف دولت معرفی میکنند و مثل حزب نهضت اسلامی و حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان ضعف کادری دارند. و گرنه میگوید آقای شریفوف یکی از موفقیت هایی که حزب کمونیست در چین به آن نائل شد این است که مسئله محدودیت در دوران رهبری برای یک شخص ثابت و عوض‌ناپذیر است.
ضعفی کادری این حزب خیلی هم محدود میکرد این عمل را و فکر میکنم که حزب نهضت نیز ضعفی کادری جدی دارند. افراد پیشوای حزب بودن را نائل گردد این گونه کادرها کم هستند در حزب.
با این همه رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان افزود که او این پیشنهاد را در زودترین فرصت در یکی از جلسه های حزب مطرح میکند و امیدوار است که از سوی رهبریت حزب دستگیری خواهد شد. محی‌الدین کبیری بعد درگذشت سید عبدالله نوری در سال 2006 به کرسی ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نشسته است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سر و صداها در مورد زمان رهبری و شخص رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و در دقایق پایانی این نشر مجله نامه ای که جوراخان یک نبیره دولتمنبی از خوالینگ فرستاده است. دولتمنبی در سالهای 20 عصر گذشته در منطقه کلوبی کنونی فرماندهی نیروهای مقاومت ضد ارتش سرخ را بر دوش داشت و سال 1922 کشته شد. جوراخان می نویسد علی‌رغم ادعای مورخان بابای او ترک نبود. او می نویسد اقتباس: ما هم 35 نفر اولاد او قد و قامت بلند، چشمان کلان تاجیکی، بینی و رخسارهای آریایی داریم. پدرم غازی تا روز وفات استای خانه ساز بود. در زمان شوروی با بهانه ابلهانه او را 2 سال زندانی کرده اند. برای اولاد بسمچی بودن ما را با چشم بد می نگریستند. پدرم بای پای نبود. پایان اقتباس. نبیره دولتمند به ما مصلحت داد که در باره بابایش با محقق شناخته ظفر میرزایان صحبت کنیم که تاریخ آن سالها را خوب آموخته است و ما هم رفتیم به صحبت ظفر میرزایان و از او پرسیدیم که دولتمند بی کی بود، ترک یا تاجیک؟
خانوم یعنی پدر ما در سال 1989 در سی 86 ساله در گذاشتند. ایشان با چشم خود دولتمند و محاربه آخرینی که در آن دولتمند کشته شد دیدم زند. پدرم کارمند خوب سایه نظامی بودن میتونم با احتیاط و با احترام زیاد در مورد دولتمند سخن میگفتن. میکنن که دولتمند یک چخل سپرده این ملت تاجیک بود. وقتی که مردم کونشین مثلا مردم وادی خوالین خیلی از طرف مردم لقه و کنگرات و قطعانی که بود در وادی می نشستن و رمچهران بودن در رنج عذاب بودن، چون که اینا در سر راه های تجارت این مردم قرار داشتن. مردم های تانستن که میوه و محصولاتی که در کوه جمع می کردن برای فروختن با بازار مردن سر راهشان می شدن، یکی از بازار هم بازگرشن سر راه شدن می گرسن چه سانشون را. این مردم ها رنج عذاب بودن، شبها حمله می کردن، دارایی مردم را می بردن، دخترها را می رو بودن و آمدن نزد دولتمند.
دولتمند یکان منصب رسمی هم داشت اون سالها؟
دولتمند کدوم منصب دولتی نداشت. زمین داشت، یک زمین از حساب پدرش بود و از پرور بود، از پرور خوشدات خوب داشت. دولتمند خودش را بیه گفت و این چیز هم داشت از این میری با جوان که اصلا همه اینا منخیتی بودن، مثل یعنی کزک های قفقاز موره بعضی اینکل آدم های با جرعت اینها را اول عنوان میدادن، بی میدادن که در همان سرحبات چند رفیق نظامی که داری همزین عزیزا بود. پارلمان دیگر کدام خیلی منصبی مثلا معاشخوری میری بانجوانی نداشت.
اما اصلش از کجا بود؟
جایی زادگاهی دولت مادمی در دهه است که دره تربت نام دارد. یک وقتی که در حدود مرزای نایه بازجوان بود بکنی بشه در خوالین بود نستن. وقتی که مردم خودا میگه که دولت ماد آقای تو خودت رو بی میگوی دولت ماد یک شاویر داشت. مشاویر این ایشان بلا نام داشت. در زواد پنبه تاشکان کار میکرد. در آرینبورگان زندگی کرده بود چند ساله. این تولیدی پاکیزه بود. و دولت ماند هم تولید بود. و میگه که چی کنیم و از خور سوال میشن بیشتر از 100 نفر بعض شمشیر بعض میگه مثلا آشبور داشت. گرفتن مردم جوان ها و حمله کردن این مردم رمچران چیز تا قزل مزار تیمورمالی که پیش کرده و تابه دادن که دیگر سری راه مردم کوهستان رو نگیره.
این دوره امارت بود نه سود؟
امارت بخارا بود. این سال اخیر امارت بخارا بود. و اینا را دفع دوم تو سرای کمر پنج امروز از دریای پنج آمام میگذراند دولت من توبه میتوند و همین کدی مردم آزاد میشود از رنج اینا. این خیلی شد داشت و وقتی که روس ها میایند بازم دولت من میگهد که خب این روس آمد کافیر آمده است میگهد چی کنیم؟ شان بالا میگه که لازم نیست برای کنیم خیلی زیاده. من ملک اینا رو دیدم اگر سبر خواب باشند و سر اینها رو یک یک ببرو یک عمر کفایت نمیکند. میگهد نه اما نه چی میشود؟ این دسته‌ای که درست میکنه اساسا خودش دسته مردم کوهستان است، مردم خوالی است، مردم مثلا وخیا است، تویلدره خوب بودن، مردم سریخوسار بودن، همراهشان خیلی چهار سال مقاومت میکنند. و گفته مرحوم پدر اینه که انور پاشا را میگه شاگرده دولتمند گویا که زد است با تیر با تفنگچه زد است. برای چه؟ برای اینکه اونا زود پی بردن که حمله عسکرها در روز عید قربان عسکرها است. از این خاطر بود است که یکی از نفرهای انور عسکرها است رو خبر کرده است که ما در اینجا هستیم. انور پاشا را فهمیده، انور پاشا را اینا کشتن. اما خودی دولتمند بالای اسب می نشیند، حمله کرده کماندیر این روزها را زیرپا می کند و همچون حالی برای نشان دادن یک دور می کند میدان جای جای نماز است. نمازگاه بود است که از این توفانگان نسید توفانچه باشد از این با توفانچه دولتمان را میپرند و مردم دو شب جسد انور پاشا و دولتمان نیهانی جنگ در آبیدره بود تا با نوران میگرانند را و گلنگر از سیسه نقلیت منظومه نعیشه بود که این اسب سمن تو نصیبی کی شود، این یاری عزیزی تو حبیبی کی شود، در آبیدره چی داشته تا این.
و آیا از اولاد دولتمند کسی مانده تا امروز؟
پسرش غازی در خوالی زندگی کرده است. نبیره هاش جوره و توره و نمیدون بابا جان و دیگره همین زمه هستن همشون در اونجا. بیچاره ها اونا را در زمان شوروی تا مزای ناکام میکردن به هر باله.
دوره شوروی نفره که اولاد دولتمند بودن اذیت دیدن از جانب شوروی هم؟
غازی که بود بیچاره اوستا بود، اوستای خانه‌سار بود. چه زحمت کش بود، دستاش همه وقت رو آبیده، میانش کند شده بود از کاری مردم. اینا یک بار برای تهمت بیش از دو سال زندانی کردن در زندانش هست. یک دفعه که یادم است که بابای غازی گفت که این سال های 87 بود من انتخابات نمیروم، آغاز نمیگم برای این میرم بوران، حتی ملیسا بوران که تو برای چی توزیدی حکومت هستی.
یک جان تشکر ظفر میرزایان بود در مهمانی رادیو آزادی با صحبت پیرامون هویت دولتمندی، نفری که در سالهای 20 در کوهستان منطقه کلوب کنونی علیه ارتش سرخ نبرد کرده. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم با پایان نشر اولی مجله بامدادی شنبه 22 ینور. من میرزا سلیم پور بعد نیم ساعت با نشر تازه مجله بامدادی خدمت شما برمیگردم. اما بعد از یک پاره ترانه گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی را مجله های چشم انداز و سیمای هفته ادامه میدهند. در موج های رادیوی آزادی بمانید.
هر جا کی نمیروم دلم بالای توست، در بام دلم شکفتنی لالای توست، در بام دلم شکفتنی لالای توست. پشلاقه که من پشتی مرا کس نگیریفه، در پشتی سرم کنار صد سالای توست، در پشتی سرم کنار صد سالای توست. در پشتی در پشت سرم لطم از آرام بودن، در پشت سرم لطم از آرام بودن، مالت قی پار پاره سرخ و کبود، مالت قی پار پاره سرخ و کبود.